بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما سيدة نساء العالمين من الأولين إلى الآخرين. قال مولانا إمام العصر عجل الله تعالى فرجه الشريف وروحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا وفبنة رسول الله لي أسوة حسنة. شب شهادة أم أبيها بی بی فاطمه زهرا سلام الله تعالی علیها است. شب یتیمی اهل بیت است، شب حزن و ماتم وجود مقدس امام عصر است. خدا را به پهلوی شکسته و بازوی ورم کرده ام ابیها قسم می دهم حاجات همه ما را برآورده بفرماید، ما را از یاران و یاوران فرزندش قرار بدهد و سایه رهبر و مرجع عظیم و شأن ما را تا ظهور امام زمان بر سر ما مستدام بدارد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بنده امشب و فردا شب که توفیقی دارم میخوام خدمتگزار جلسه ام ابیها و مزاحم و مصدع اوقات شریف شما باشم، یه مقدار میخوام درباره سبک زندگی فاطمی، مخصوصا ولایت مداری در زندگی زهرای اطهر سخن بگم. یه مقدمه ای را عرض میکنم. این مقدمه انشاءالله مورد توجه دوستان ما مثل همیشه قرار بگیره و بر اساس این مقدمه مسئله سبک زندگی فاطمی و ولایت مداری زهرای اطهر را یه مقداری بحث بکنیم با هم. ببینید عزیزان، ما وقتی با فرمایشات مقدمه این بحث مهمه ها ما وقتی با فرمایشات مقام معظم رهبری برخورد میکنیم، یک بار فرمایشات حضرت آقا را در مقاطع مختلف به عنوان نسخه های ارزشمند معنوی، تربیتی، علمی قلمداد میکنیم که همینطور هم هست. مقام عظمای ولایت یک مرجع حکیم، فقیه، زمانشناس بسیار خبیری است که اگر کسی فرمایشات آقا را با مبانیش بررسی بکنه بسیاری از مسائل علمی و فرهنگی ما را جواب گوه. خود فرمایشات اولا مبانی فرمایشات آقا ثانیه. من یه بارم عرض کردم در جاهای دیگم که ما این مسئله کار محتوایی حلقات صالحین رو پیگیری میکنیم، اصرارمون همینه، معتقدیم گفتمان ولایت با مبانیش خوراک کار تربیتی و محتوایی ماست. یه بار مقاطعی برنامه ها فرمایشات آقا رو میبینیم، یه بار میان منظومه فرمایشات آقا رو بررسی میکنیم. وقتی منظومه فرمایشات آقا رو بررسی میکنیم، بعضی وقتا بررسی منظومه ای فرمایشات آقا تکان دهنده است. اینو آدم رو نگران میکنه. مخصوصا این نگرانی باید برای خواص جامعه ما بیشتر باشه. خوب توجه بکنید این نکته را. وقتی برخورد ما و نگرش ما به فرمایشات آقا به جای یک نگرش مقطعی و برنامه‌های خلاصه مناسبتی
یک نگرش منظومه ای بشه. من الان نمونهشو میخوام تو این بحث مهمی که میخوایم از سیره بی بی فا دو عالم استفاده کنیم، میخوام مقدمهشو از این نکته استفاده کنم. ببینید، من دقیقا یادمه آقا از ابتداء، نه حتی رهبری، از ابتداء ریاست جمهوریشون تو مقوله فرهنگ خیلی به جد نگران تهاجم فرهنگی بوده. فرهنگ مهاجم غرب، تعبیرشون این، فرهنگ شهوت آلود و مهاجم غربی. خیلی دغدغه ها و مطالب مفصلی که الان من چون بحث اصلیم نیست، منظومه را میخوام اشاره کنم، نتیجه را عرض کنم. آقا در یکی دیگه از دغدغه های خیلی خیلی مهمشون که من یادمه خیلی مانور میدادن آقا در این رابطه، این بود که گفت، میگفتن تهاجم رو جدا بحث میکردن خیلی مفصل، یه جای دیگه یه پنجره دیگری باز میکردن، میفرمودن که انقلاب صدر اسلام در دوره جهاد اکبر منحرف شد. دوره جهاد اکبر یعنی چه دوره‌ای؟ فرمودن در دوره‌ای که انقلاب صدر اسلام میخواست درونش رو بسازه. در دوره جهاد اصغر و مبارزه با دشمن بیرونی، انقلاب صدر اسلام پیروز شد، اومد مقابل روم شرقی، اومد مقابل امپراتوری ساسانی، اومد مقابل امپراتوری های بزرگ مصر و غیر مصر، همه را به زانو در آورد. در دوره جهاد اصغر، جنگ برونی، انقلاب صدر اسلام پیروز شد. اما در دوره جهاد اکبر، دوره درونسازی، آقا فرمودن انقلاب صدر اسلام منحرف شد. فرمودن زهد علی ابن ابی طالب نتوانست جلوی انحراف انقلاب اسلامی رو بگیره. خیلی عجیبه این جمله. فرمودن ذوالفقار علی ابن ابی طالب نتونست جلوی انحراف این انقلاب رو بگیره. نهج البلاغه علی نتونست. ما از علی ابن ابی طالب خطیب‌تر، از علی ابن ابی طالب زاهدتر، از علی ابن ابی طالب ایثارگرتر نداشتیم. نتونست. آقا فرمودن اون انقلاب به اون عظمتش منحرف شد. ببینید، یه بار گفتن تهاجم فرهنگی، یه بار گفتن انقلاب صدر اسلام در دوره جهاد اکبر، در دوره درونسازی، در دوره تمدنسازی. خوب توجه کنید، فهمیدم منحرف رفت. بعد حضرت آقا تو مطالب دیگری حالا فرمودن، یه تعبیر دیگه ای داشتن باز تو دغدغه هاشون، یه برنامه خیلی جدی گفتن متاسفانه در کشور ما جریان روشن فکری از اول بیمار متولد شد. بعد جریان روشن فکری بیمار را آقا خیلی مفصل، حالا من واقعا حیفم میاد این عزیزان با این فرمایشات آقا عمیق برخورد نمیشه، یعنی ما مبانیشو یاد نمیگیریم. ما یه زمانی تو حوزه این کارو میکردیم، میومدیم فرمایشات آقا رو میگفتیم دوستان یادشونه، بعد مبانیشو هم میگفتیم. مبانی عجیب فرمایشات آقا درباره روشن فکری بیمار، ببین سه تا دغدغه: یک، تهاجم فرهنگی غرب، دو، انحراف انقلاب صدر اسلام در دوره درونسازی و تمدنسازی، سه، جریان روشن فکری بیمار. سه تا دغدغه. بعد حضرت آقا، من پیگیری میکردم الان توی همین جریان محتوایی چون دارم کار میکنم برای اینکه بتونیم محتوا را با گفتمان ولایت تطبیق بدیم، من دیدم آقا وقتی بحث سبک زندگی اسلامی اومدن بحث کنن، دقیقا فرمودن این سه تا دغدغه باقیه. ببین چه عجیبی تعبیر آقا. آقا تعبیرشون این بود که انقلاب ما پیشرفت کرد، ما باید الگوی اسلامی پیشرفت رو جا بندازیم. بله جا تمدن اسلامی را عرضه کنیم. عرضه میکنیم تمدن اسلامی چی میخواد؟ فرمودن یه سخت افزار میخواد. ما موفق شدیم، ما سلول های بنیادی رو درست کردیم، ما تو جریان نمیدونم نهضت نرم افزاری فنی، علمی، طبیعی، تجربی موفق شدیم. ما الان این سیستم های موشکی و سیستم های هوافضا و سیستم های مختلف و همینه که بلدید و ما هم بلدیم. آقا فرمود ما تو همه اینا موفق شدیم. اما فرمودن ولی تمدن اسلامی یه بعد نرم افزاری محتوایی داره، باید بگیم پیشرفت چشمگیری نکرده ایم. خیلی تعبیر آقا عجیبه. فرمودن اصلا این پیش تا اینجا پیشرفت نکنیم پیشرفتی وجود نداره. خیلی حرفه. بعد 35-6 سال آقا بفرماد آقا ما پیشرفت نکردیم تو بعد فرهنگ اسلامی، فرهنگ دینیمون، فرهنگ زندگیمون پیشرفت نکردیم. فرمودن اگر ما این قسمت رو ندیده بگیریم، قسمت نرم افزاری را، هرچی اونجا کار میکنیم که اسلام نیست. بعد فرمودن حالا چند تا آسیب اینجا داریم. آسیب اول گفتن روشن فکران بیمار ما دارن از ما ایدئولوژی زدائی میکنن. مثل که هنوز اون روشن فکری بیمار داره کار خودشو میکنه. آسیب دوم، گفتن آسیب دوم اینه که تهاجم فرهنگی غرب، فرهنگ مهاجم شهوت آلود غرب داره با ابزار هنر به جون انقلاب اسلامی میفته. ببین دغدغه هنوز سر جاشه. پس آقا ببینید نگرانیش چیه؟ میگه آقایا انقلاب اسلامی در دوره جهاد اکبر نرم تو بعد فرهنگ دینی عقب موند. علی ابن ابی طالب هم نتونست این جریان رو درست کنه. ما هم الان 35-6 سال کار نکردیم عقبیم. آقا فرمودن روشن فکران بیمار دارن مسئله ایدئولوژی زدائی را، خیلی عجیبه ها، تو جامعه ما ترویج میکنن. من یه تعبیری آقا دارن هر وقت خدا میدونه من این تعبیر رو میخونم تقون میخورم. تعبیر آقای تعبیری است، من خوندنشو لازم میدونم. یه تعبیری دارن، تعبیرشون این است که ببینید میفرمایند که در محیط‌های روشنفکری کسانی هستند با شکل‌های گوناگون، با قد و قواره‌های گوناگون، اینها ما را از شعارهای مکتبی برحذر می‌دارند. دوران اوج این شعارهای مکتبی را که دهه 60 است زیر سوال می‌برند. امروز هم از تکرار شعارهای مکتبی، از تکرار شعارهای انقلابی و اسلامی خودشان واهمه دارند. شعار اون موقع شعار انقلابی می‌دادن، حالا می‌ترسن. واهمه دارن. چرا؟ ببینید چرا؟ خیلی عجیبه. واهمه دارن. میگوین آقا هزینه دارد، دردسر دارد، تحریم دارد، تهدید دارد. ببینید چه اتفاقی داره؟ یعنی آقا وقتی دارن آسیب شناسی میکنن، میگن اگر ما بخواهیم در مسئله سبک زندگی وارد بحث اصلی تمدن اسلامی بشیم، بخش اصلی تمدن اسلامی یعنی فرهنگ زندگی اسلامی را ترویج کنیم، اول باید الزاماتش رو رعایت کنیم. الزاماتش اینه که حواسمون رو به روشنفکری بیمار بدیم که داره ایدئولوژی زدائی میکنه. الزام دومش اینه که حواسمون رو بدیم تهاجم فرهنگی، فرهنگ مهاجم شهوت آلود غرب با ابزار هنر، فرهنگ ما، سینمای ما، هنر ما رو نگیره. رمان و داستان ما رو تسخیر نکنه. خیلی عجیبه. من وقتی منظومه ای فرمایشات آقا رو نگاه میکنم، میبینم دغدغه 35 ساله ای آقا سر جاشه. این 35 ساله دانش هسته‌ای، سلول بنیادی، هوافضا، مسائل مختلف، اختراعات و ابتکارات، ابزارهای تمدن اسلامی را ما تولید کردیم. اما آقا میگه تو محتوا عقبیم، سه تا آسیب هم داریم باقی. من به این میگم منظومه ای دیدن دغدغه های آقا. بعد میگه آقا حوزه مسئوله، دانشگاه مسئوله، نخبگان مسئولن، خواص مسئولن، چیکار باید بکنیم؟ اینه که ما وقتی وارد این مقوله ها میشیم، اگر یه نگاه منظومه ای بندازیم، ما به نظرمون میرسه، خوب توجه کنید، تو این نگاه منظومه ای وقتی میخواییم وارد این آسیب ها بشیم، ناگزیریم مجالس من را بکنیم دانشگاه علوم اهل بیت. من به شما بگم بنده بینی و بین الله میگم 30 ساله چند ساله برم تو این شهر منبر میرم، متعهد، تعهد احساس میکنم، چاره ای نیست. ما مجبوریم بیاییم دغدغه های اصلی را بگیم، زیر ساخت های فکریش را بگیم، اینا را بکنیم مبنا. بعد موج محتوایی ایجاد کنیم. الگویی هم که آقا دنبال میکنه، من به شما میگم الگوی آقا اینه، الگوی آقا جریان مزرعه نمونه است. الحمدلله این مسجد خوب عالی، آقا تونستیم یه تجربه موفقی را تو این شهر تو بعضی از این مساجدمون مدیریت کنیم، توسعه بدیم. ما این مسئله گفتمان آقا را با زیر ساختهاش و منظومه گفتمان آقا را باید کار کنیم. کار نمی کنیم. باید حوزه کار کنیم. باید دانشگاه کار کنیم. من با این مقدمه میخوام وارد این بحث بشم. ما وقتی میخوایم با این مقدمه وارد این بحث بشیم، مسئله مهم ما توی این بحث سیره اهل بیت، این سبک‌های زندگی ولایت مدارانه با این الزاماتی است که آقا فرمودن. یعنی اگه بخوایم وارد این بحث بشیم، باید با همین زاویه دیدا، با همین زاویه که عرض کردم، آقا فرموده. مثلا من باید اول سوال کنم ببینم آیا بی بی دو عالم دست از شعار مکتبی برداشت، هزینه‌شو داد، دردسرش رو تحمل کرد؟ آیا بی بی دو عالمی که ما افتخار میکنیم میگیم ام ابی هاست، روزه میخوانیم، گریه میکنیم، سینه میزنیم که باید همه این کارها رو بکنیم، آیا با یه چنین دیده اساسی مسئله را تلقی کرد، هزینه داد یا نه عقب نشینی کرد، دل کرد، کوتاه اومد؟ توجیه کرد؟ با بحث کنیم. من این بحث رو میخوام اینجا شروع کنم. آقا من اولین نکتهی که فرمودن تمدن سازی، اولین اصلش، خیلی تعبیر عجیبی داره آقا. من خدا شاهد این که عرض میکنم آقا حکیمه، یا مدیریست 40 سال داره مدیریت میکنه، فقه و فلسفه و اصول و کلام در اختیار این مدیریه، خیلی فرق میکنه. الان آقا مطالبی که میفرماد با مطالب مرحوم مطهری هم فرق داره. آقا مطالبی که میفرماد با مطالب مرحوم آقای طباطبایی فرق داره. آقا مطالبی که داره میفرماد مطالب یه مدیریست که 40 سال داره مدیریت میکنه از این ترین حرکت رو. آقا ببینید تعبیرشون چیه. من تعبیرهای آقا خیلی لذت میبرم، یعنی مبانی رو که میرم بررسی میکنم، اول تعبیر رو میخونم براتون، بعد مبنا رو میگم. آقا تعبیرشون اینه، میگن تمدن سازی نوین پیشرفت محتاج تقویت ایمانه. ایمان ایمان میگن اگر دیدید یه عده‌ای آمدن دست از مسائل مکتبی برداشتن، بدانید اولین مسئله‌شون ضعف ایمان. و بدون ایمان، ایمان عمیق اسلامی، نمیشه تو مسئله سبک زندگی اسلامی وارد شد. نمیشه، امکان نداره. ایمان میخواد. من نگاه کردم دیدم در میان روایات ما یه روایت داریم از پیغمبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه. یه صلوات خط بفرمایید. من امشب خودم 3 صبح حرکت کردم از قم، آمدم کرمانشاه تا ساعت 1:30 هم در جمعش و ائمه جمعه و حوزه و مدیر و اینها کار کردم. بلا فاصله هم سوار ماشین شدیم اومدیم، چون متعهد بودیم امشب و فردا شب رو قول گرفته بودن. و پریروز خدمت آقای دستمی عرض کردم، من جلسه شورای صالحین رو داشتیم در قم، بهشون عرض کردم باطن مسجد موسی بن جعفر رو ما اینطوری فهمیدیم. باطن داره مسجد شما، بگم به شما، شما هم بدونید، اعتقاد داشته باشید. با اعتقاد من این کار گفتم. آقا اینا جریان صالحین الان برنامه‌ای که در مشهد دارن گروه ها رو، سرمربیان و اساتید رو میارن مشهد که ما به عنوان شورای محتوایی بنده آقای سعیدی، آقای دستمی، آقای کعبی در خدمتشون باشیم. قرار بود این 3 شنبه برای ما صحبت گذاشته بودن مشهد، اقشار مختلف، قشر دانشجویان که حالا خود بنده اونجا سمت استادی دارم، اونا بیان و ما در خدمتشون باشیم. با این چیز زنگ زدم گفتم آقا چیکار کنیم؟ ما یا بلیط برامون جور کنید از مشهد بیایم اهواز که 2 تا برنامه برسیم. گفتن نمیشه. با آقای دستمی گفتم یه فکر، گفت والله نمیدونم چیکار کنم. از این ور این کار خود ماست، از این ورم مسجد ماست. گفتم حالا خدا خودش درستش میکنه. یه دفعه فردا زنگ زدم گفتم کل برنامه لغو شده. گفتم باطن این مسجد موسی بن جعفر و باطن ایام فاطمیه و این مسجد برنامه رو به هم زد. حالا الحمدلله موفق شدیم، خودمون رو رسوندیم. امشب نمیخوام خیلی طولش بدم، یه 2 تا نکته کلیدی و حساسیت ایجاد میکنم، فردا شبم ادامهش میدم. پرونده این بحثم میخوام بذارم باز با همین بحثی که عرض کردم، منظومه اندیشه آقا، منظومه دغدغه های آقا در بعد نرم افزاری تمدن اسلامی با این نکته سبک زندگی فاطمی. حالا میگم چرا در مورد از زهرا من میگم سبک، بعد عرض میکنم دلیل. چون در مورد ما 2 جا اسوه داریم، ما 2 جا داریم اسوه. یکی در مورد پیغمبر اکرم داریم که ان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، مسلمان ها برای شما در رسول خدا اسوه حسنه است. لمن کان یرجو الله، هر کس خدا میخواد اسوهش و سبک زندگیش باید رسول الله باشه. این برای رسول الله. برای ماها امام زمان فرمودن فبنت رسول الله لی اسوه حسنه. سبک اگه بخوای، سبک رو یا از پیغمبر باید گرفت یا از فاطمه. اسوه و سبک را ما باید سر این دوتا پیاده کنیم. سبک زندگی ولایی ما باید از حضرت زهرا اخذ بشه. فبنت رسول الله لی اسوه حسنه. قرآن هم فرموده اسوه همه شما پیغمبر اکرم. لذا سبک را اگه بخوایم محتوا و نرم افزار رو کار کنیم، باید از حضرت زهرا آغاز کنیم. آقا فرمودن تو این سبک مسئله اصلی ایمانه. من نگاه کردم دیدم تو روایات یه روایت زیبا از پیغمبر اکرم دارید. ان ابنتی فاطمه ملع الله قلبها و جوارحها ایمانا الی مشاشا تفرقت لطاعت الله. دیدم پیغمبر اکرم دست گذاشته رو اون نکته‌ای که امروز آقا داره تبیین میکنه. پیغمبر اکرم فهمیدن میدونید زهرا چرا اسوه است؟ میدونید چرا به زهرا میگم فداها ابوها؟ میدونید چرا به ما گفتن نحن حجج الله علیکم و امنا فاطمه حجت الله علینا؟ میدونید چرا امام زمان فرمودن اسوه من فاطمه است، فاطمه اسوه اساره خلقته. میدونید چرا؟ رکن اصلی این اسوه بودن رو ایمان درست میکنه. ایمان، ایمان به خدا. عجب جمله ایست، ایمان. در بین آیات زیبای قرآن کریم اون آیه‌ای که نشون میده این ایمان مسئله انتظار حل میکنه. من به شما عرض کنم برادران من، سروران من، اساتید، طلاب، فضلا، دانشگاهی ها، هرچی ایمان به خدا رو تضعیف کنه به درد نمیخوره، هرچی بخواد باشه، هرچی انست رو با خدا کم کنه. اگه مباحثه انست رو کم کرد به شک کن. اگر مطالعه انست با خدا کم کرد به شک کن. ایمان. تو این آیاتی که من دیدم، این آیات شریع سوره یونس عالیه. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون. به درست الا آگاه باش، اولیاء الهی خدا یه اولیایی داره. لا خوف علیهم ولا هم يحزنون، آرام، حزن نداره، خوف نداره، نگرانی نداره. من دیدم تو این تعابیر آقا خیلی عجیبه، مشکلات آقا میگه بعد میگه ولی انرژی که در انقلاب اسلامی وجود داره انقدر قویه که به فضل خدا، خدا همه چیز رو حل میکنه. از همه ما بیشتر و عمیقتر دردا رو میدانه. اما این اعتقاد به خدا، اعتقاد به اسلام. الا ان اولیاء الله، نترسید. الان مثلا آمریکا تست کنید خودتون ها، شک میکنید؟ بعضی رو دیدی شک میکنه، تردید میکنه، یه تشر میزنه دشمن این لحظه جا میزنه. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون. بعد قشنگ قرآن معنا میکنه. الذين آمنوا، کیان؟ اونایی که ایمان دارن. الذين آمنوا و كانوا يتقون. رکن دومش تقواست. کانه وقتی سر فعل مضارع بیاد یعنی استمرار. آقا در زندگی حضرت زهرا مهمترین عامل اینه، یکی ایمان، یکی تقوای پیوسته. الذين آمنوا و كانوا يتقون. اینه من مصادیقش رو تو زندگی از زهرا به شما فردا شب میگم. بعد قرآن میفرماد لهم البشرا فی الحیات الدنیا، لهم البشرا. مهمانت کنم شب اول مجلسمون این روایت رو، تفصیلش برای فردا شب، خیلی طولش ندم. وجود مقدس امیرالمؤمنین این آیه را که خوندن بعد اینطوری فرمودن، اینا میدونید کیا؟ هم، نحن و اتباعنا، اینا ماییم و اونایی که از این سبک زندگی ما تبعیت میکنن. هم، نحن و اتباعنا. بعد فرمودن فمن تبعنا من بعدنا طوبا لنا و طوبا لهم افضل من طوبا لنا. امیرالمومنین فرمودن اینا ماییم و اونایی که دنبال روی ما، هر کس بعد ما آمد، بعد ما اومد این سبک ما را، سیره ما را، اومد گفت من زهرا اسومه، هر کار کرد انجام. علی اسوه. توبا لنا و توبا لهم افضل من توبا لنا. قالوا یا امیر المؤمنین ما شأن توبا لهم افضل من توبا لنا اولسنا و هم علا امر سوا. گفتن آقا چرا توبا لهم افضل من توبا لنا؟ برای چی برای اونا بهتر از ماست؟ مگه ما اونا یه دین نداریم، یه مرام نداریم، یه مذهب نداریم، همه به شما اعتقاد داریم؟ امیرالمومنین فرمودن نه. قال لا انهم حملوا ما لم تحملوا. اونا باری رو بلند میکنن شما نمیتونید بلند کنید. و اطاقوا ما لم تطیقوا. طاقتشون زیاده. عزیزان دغدغه آقا را باید با ولایت الله حل کرد. اولیاء الله ولایت الهی رو باید به دست آورد. ولایت الهی رو ایمان و تقوا میده. امام صادق ابو بصیر میگه خدمت امام صادق بودم، این آیه رو خوندن، آیه سوره یونس را، بعد فرمودن طوبی لشیعت او، لقب امام زمان رو بردن. طوبی لشیعت اون لقب، به اون لقب المنتظرین لظهوره فی غیبته المطیعین له فی ظهوره اولئک اولیاء الله الذین لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. بعد ابو بصیر میگه امام یه سکوتی کرد، بعد فرمودن یه چیزایی میبینن اونا. ابو بصیر میگه من اومدم گفتم آقا چی میبینن؟ چی نگفتم، سکوت کرد. دوباره گفتم آقا چی میبینن؟ امام هیچی نفر. جلسه که به هم خورد رفت، همه رفتن، صدام زد ابو بصیر بیا. بعد فرمود ابو بصیر میدونی چی میبینن اونا؟ اونا آخرهای کارشون که خوب قوی میشن مادرم فاطمه را میبینن، بابام علی را میبینن. لهم البشرا فی الحیات دنیا، تو دنیا خدا بشارت بهشون میده، آخرت که مال همه است. ببین تعبیر ابو بصیر میگه من شروع کردم زار زار گریه کردم، گفتم آقا ما نمیبینیم. فرمود آخه اونا امامشون غائبه. ببینید این سیره را، این سبک زندگی را، راهش ولایت الله. ولایت الله از ایمان شروع میشه و تقوای پیوسته. حالا من از خودم سوال میکنم، میگم شده من یه 4 ماه بگذره برگردم ببینم خوش به حالم، 4 ماه یه دونه گناه نکردم، 4 ماه زبانم حرف خلاف نزده، 5 ماه چشمم شبهه ندیده، حرام که هیچ، باور کنید عوض شده سبک زندگی ما. جوانای خوبو میبینادم تا نیمه های شب پای این سریال ها و تلویزیون ها و برنامه ها و روح آلوده میشه، خسته میشه، آرامش میره. آقا میگه این فرهنگ مهاجم آلوده غرب داره میاد، ولایت الله رو میبره. الذین آمنوا و کانوا یتقون، کانوا یتقون، پیوسته تقوا. سبک زندگی از زهرا اینه.
مهمانتون میکنم، مقدمه توسلم روزه خوب خوندنا، من دیگه طولش نمیخوام بدم، یه روایت مهمانتون میکنم، هم مرحوم هم زود آقای ملکی تبریزی، یه توسل 2 دقیقه‌ای به بی بی بکنیم و التماس دا. راوی میگه وارد شدیم بر پیامبر اکرم، دیدیم پیغمبر اشک میریزه، گریه میکنه، ناله میکنه، زجه میزنه. خدایا چه شده؟ رفتم سلمان رو صدا زدم، گفتم سلمان تو پیغمبر دوست داره. میگه سلمان مناس، بیا بپرس. میگه سلمان آمد، پیغمبر نگاش به سلمان افتاد، گریش، اشکش، نالش بیشتر شد. ابوذر اومد، مقداد اومد، این اومد، اون اومد، هر کی اومد پیغمبر گریه میکرد. سلمان میدونه جریان رو، گفت رفقا میدونید کی میتونه از پیغمبر بپرسه و پیغمبر رو آرام کنه؟ من میدونم تنها کسی که وقتی پیغمبر میبینتش آروم میگیره فاطمه است. من میرم زهرا را صدا میزنم، یا رسول الله امشب با زهرا میخوایم بریم در خانه تو را بزنیم یا رسول الله، یا رسول الله شما هم در معرض تهاجمید، نبی اعظم و اکرم ما. سلمان میگه رفتم در خانه زهرای اطهر رو زدم، زهرا اومد پشت در. سلمان گفتم نمیدونم بی بی بابا چرا اینقدر گریه میکنه، خیلی نگران سلامت رسول خدا هستی. سلمان میگه فاطمه رفت چادری به سر کرد، اومد نگاه هم به چادر زهرا که افتاد، شروع کردم گریه کرده، دیدم چادر زهرا چندین وصله داره. حرکت کرد فاطمه به سمت مسجد، تا رسید به پیغمبر، اصحاب میگن تا پیغمبر چشمش به فاطمه افتاد آرام شد، دیگه گریه نکرد. فاطمه سوال کردن یا ابتا، دو تا سوال دارم از شما، یا ابتا سلمان از دیدن چادر دخترت گریه کرد، تو به سلمان بگو سبک زندگی علی و فاطمه چطوره؟ پیغمبر فرمودن فاطمه جان تو و علی رخت خوابتون چیزیست که روزها پشت شتر میندازید بار میکشید، شبا میذارید زیر پا میخوابید. حالا چرا چراش برا بعد، وقتی سبک زندگی زهرا رو تحلیل میکنیم بعدن، اما این شهادت پیغمبره. بعد فاطمه سوال کردن یا ابتا به من گفتن شما داری گریه میکنی بیتابی، چرا بابا گریه میکنی؟ پیغمبر فرمودن زهرای من علت گریه من این است که برادرم جبرئیل نازل شد این آیه را بر من خواند. شیعیان فاطمه تا آیه را پیغمبر خون، زهرا از فرط گریه بیهوش شد افتاد. ببینید مطلب را، بابا چرا اینطوری عشق میریزی؟ پیغمبر فرمود جبرئیل آمد این آیه را خون، ان جهنم لموعدهم اجمعین لها 7 ابواب لكل باب منها جزء مقسوم. زهرای من جبرئیل به من خوانده این آیه را که جهنم وعدگاه همه است، 7 در داره. چرا 7 در داره آقا؟ 7 عضو داری، بعضیا با گوششون میرن جهنم. غیبت، موسیقی حرام، بعضیا با چشم میرن جهنم، بعضیا با زبان میرن جهنم، بعضیا با دستشون سرقت میکنه، بعضیا با پا میرن جهنم، بعضیا با شتم میرن جهنم، بعضیا با شهوت میرن جهنم. ان جهنم
لموعدهم اجمعین لها سبعت و ابواب، هفت باب داره. آیه خیلی مهمه ها، لموعدهم لام تأکیده، اجمعین تأکیده، همه آقا همه. را سلمان میگه تا زهرا این آیه را شنید شروع کرد زار زار گریه کردن، از افتاد. لکل باب منهم جزء مقسوم، هر بابی هر دری از جهنم یه جزئی داره. چه کنیم؟ این سبک زندگی زهراست، پاکه اما نگرانه. الذین آمنوا و کانوا یتقون. میای امشب با زهرای اطهر، شب اول ایام فاطمیه است، شب شهادت بیبی، بگی مهدی جان تو رو به جان مادرت امشب یه نگاهی به من بینداز، من توبه کنم آقا، یه کاری کن، من از فردا که روز شهادت مادرته تا سوم جمادی‌الثانی که روز شهادت دوم فاطمیه دومه، تا بیستم جمادی‌الثانی که روز ولادت مادرته، وقتی برمیگردم بگم الحمدلله دو ماه گناه نکردم، میشه؟ میای امشب با فاطمه عهد کنیم؟ میای تصمیم بگیریم؟ میای آقا و مولامون فرزند زهرا را واسطه قرار بدیم؟ سبک زندگی اسلامی ایمان و تقوا میخواد. من نمونه هاشو بعد عرض میکنم تو زندگی بی بی دو عالم. امام زمان میگه این اسوه من زهراست، اشک میریزه زهرای اطهر. وجود مقدس امام مجتباست، میگه نگاه کردم دیدم تا صبح مادرم داره عشق میریزه، گریه میکنه، دعا میکنه، ناله میکنه، صورت رو بر خاک میذاره، عشق میریزه. خدای من، زهرا اینطوری زندگی میکرد، امام ما فرزند زهرای اطهر، رهبر معظم ما، آقای ما فرزند فاطمه، ببینید شباش چطوره. منم میگم من میخوام سبک زندگی فاطمی داشته باشم، شبا نمیدونم پای کدوم سریال خوابم میبره، نمیدونم نماز صبحم چه کیه، عبادتم چطوره. امام مجتبا میگه نمیدونید مادرم چه شبهایی داشت، قربانت برم. اما دیگه این 75 روز آخر شبها زهرا نمیتونست به ایسته و نماز بخونه. زینب از که باید بدوه سجاده مادر رو بیاد. هفتاد و پنج روز آخر زهرا وقتی نماز میخوان این چادر رو کامل روی صورت میکشید. میدونید چرا؟ آخه علی بلند میشه، میخواد جای سیلی را علی نبینه. زهراست دیگه، هر چی کرده برای خداست، به کسی نشان نمیده، کسی متوجه نمیشه زهرا برای امام زمانش چه کارها کرده. این سبک زندگی زهراست. فردا شب میگم براتون آقا چی فرمود. آقا از ما زهرا میخواد، سبک زندگی زهرا میخواد. میگه سبک زندگی زهرا رو بیار، من اسمتو تو لیست لشکر امام زمان ثبت نامت کنم. میای بسم الله بیا جلو. پنهان میکرد، ایثار میکرد، فداکاری میکرد، برون نمی آورد. زهرا اینطوری بود. اسماء بنت امیس نقل میکنه، میگه وقتی مثل فردا شب
علی داشت بدن زهراشو میشست، یه دفعه دیدیم صدای زجه علی بلند شد. پنهان کرده بود زهرا اینا را. یه دفعه دست کشید از شستن، هی سرش رو به دیوار میکوبید، هی میگفت فاطمه. گفتم آقا مگه نفرمودی کسی بلند بلند گریه نکن؟ آقا فرمود اسما آرام بگیر، حالا که دستم از زیر پیراهن به این بازوی ورم کرده رسید، حالا که دستم به این پهلوی شکسته، غسل و که داد، کفن و که گرفت، صدا زد یا حسن یا حسین علمو تزودو من امکم فهاد الفراق و اللقاء فی الجنه. بچه ها بیایید با مادر خدا حافظی کن. بچه ها اومدن خود رو روی کفن مادر، این طور می نویسن که ابی عبدالله صورت رو به کف پای مادر می این طور نوشتن که وجود مقدس امام مجتبی صورت رو روی کفن مادر رئیس دا. صدای ناله این بچه ها بلند، صدای ناله علی بلند، هی نگاه میکنه زهرا را، هی نگاه میکنه این یتیمه های فاطمه را. علی قسم میخورد انی اشهد الله انها قد حنت و انت. من خدا رو شاهد میگیرم یک دفعه دیدم ناله جنازه زهرا بلند شد. مدت یداها، دیدم کفن باز شد، زهرا دستها رو باز کرد. فدمت هم الى صدرها، این بچه ها رو به سینه فشرد. شروع کرد دست به سر حسین میکشید، دست به سر حسن میکشید، حسنم، مادرم، زینبم. صدای فرشته ها بلند شد به گریه و زجه، یا ابل حسن ارفعهم عنها، علی این بچه ها رو از مادر جدا کن. فقط بکت والله ملائکت و سما، فرشته ها به گریه افتادن، علی بلند کن این بچه ها را. علی ابن ابی طالب آمد این بچه ها رو با محبت از مادر جدا کرد. من عرض کنم آقا امیرالمؤمنین، ای کاش ظهر عاشورا کنار بدن برهنه حسین، ای کاش که وقتی این نازدان آمد خود رو روی بدن برهنه بابا انداخت، هی میگفت انت ابی. علی جان ای کاش که میامدی با محبت این بچه یتیم را از بدن برهنه سر بریده حسین جردوها.